خب رسیدیم به ساعت 9. همچنان از پخش شبکه رادیوی ورزش همراه شما شنوندگان هستیم. علاقمندان به جهان فوتبال رو دعوت میکنیم شنونده برنامه خودشون باشن.
جهان فوتبال
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزش. با برنامه جهان فوتبال که دوشنبه ها تقدیم حضور شما میشه در خدمت شما عزیزان هستیم. تلفن های تماس ما 220-213-87 و 220-213-88. میتونید در طول این برنامه تماس بگیرید، سوال، نظر و پیشنهاد خودتون رو مطرح کنید. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30306 هم با این برنامه در ارتباط باشید. مطابق هفته های گذشته در مورد موضوعات مختلف صحبت میکنیم، از فوتبال و فوتسال بانوان میگیم، از مسابقات جام ملت‌های آسیا خواهیم گفت، خبرهای مسابقات جام ملت‌های آسیا را خواهیم داشت، تحلیل مسابقات خواهیم داشت، از مسابقات لیگ یک خواهیم گفت و همچنین فوتبال پایه. اما با توجه به اینکه مسابقات جام ملت‌های آسیا در حساس‌ترین روزهای خودش قرار داره، بخش عمده‌ای از برنامه امروز ما اختصاص داره به جام ملت‌های آسیا. اما موضوع امروز ما و شما، جام ملت‌های آسیا و آسیب پذیرترین نقطه حریف ایران. مسابقات جام ملت‌های آسیا به مرحله نیمه نهایی رسیده. امروز تیم ملی فوتبال کشورمون با ژاپن بازی می‌کنه. فردا در ادامه همین مرحله قطر و امارات با هم بازی می‌کنن. دو بازی بسیار حساس که برنده هاش میرن به دیدار نهایی و بازنده ها خداحافظی میکنن از جام، چون در این دور از مسابقات دیدار رده بندی ما نداریم. بنابراین بازی امروز برای ما خیلی مهمه، همونطور که بازی فردا برای قطر و امارات مهم هستش. امروز میخواییم با کارشناسان و به حال اهالی فوتبال در مورد حریفمون صحبت کنیم و اینکه حریف ما ژاپن که به این مرحله رسیده آسیب پذیرترین نقطهش چیه و تیم ملی فوتبال کشورمون چگونه و با چه ترکیبی موفق به صعود میشه و میتونه شکست بده. بنابراین شما عزیزان شنونده میتونید خیلی کوتاه هم در پیام‌های صوتیتون هم در پیام‌هایی که از طریق سامانه پیام کوتاه میفرستید برای ما بفرمایید که به اعتقاد شما آسیب پذیرترین نقطه در تیم ژاپن چیه و چیا هستن یا چیا هستن، چه عواملی میتونه باعث بشه که ما شکست بدیم ژاپن و تیم ایران با چه ترکیبی بازی کنه موفق به پیروزی و صعود به دیدار نهایی میشه. 220-213-87 و 220-213-88 پل ارتباطی ما با شماست، میتونید تماس بگیرید، شما هم موضوع رو به حال بفرمایید. یک تحلیل کوتاه کارشناسی دارم از آقای رنجبر، خواهش می‌کنم در همین ابتدا بشنوید.
با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان جهان فوتبال، همونطور که ورزش دوستان عزیز مستحضر هستین، امروز در ساعت 17 سیتی ملی کشورمون به مصاف تیم ژاپن خواهد رفت که 22مین دیدار این دو تیم برابر همدیگه است. ایران 9 بار و ژاپن 6 بار پیروز میدان بوده و 6 بار نیز کارشون به تساوی انجام میده. اما در جام ملت‌های آسیا این دو تیم 3 بار به دیدار هم رفتن که 2 بار از این بازی‌ها با نشه تساوی بدون گل به پایان رسیده و 1 بار هم ژاپن با نشه 1-0 پیروز میدان بوده. و تیم ملی ایران تاکنون نتونسته در جام ملت‌های آسیا برابر ژاپن پیروز بشه و حتی دروازه این تیم رو باز کنه که انشالله امروز شاهد این اتفاق خواهیم بود. نقطه قوت تیم ژاپن تجربه و اعتماد به نفس و تیم ورک بالای آنها می باشد. سامورایی ها در مرحله گروهی نشون دادن برایشون فرقی نمی کنه که در مرحله حذفی با چه تیمی بازی کنند، یعنی به عنوان سرگروه یا تیم دوم صعود کنند، به طوری که در بازی با ازبکستان با 10 تغییر نسبت به بازی عمان به میدان رفتن که به نوعی هم به بازیکنان اصلی استراحت داده باشن و هم اینکه بازیکنهای ذخیره به میدان رفته و در کوران مسابقه قرار بگیرن. دیگر نقطه قوت اونها بازیکن‌های نامدار و در کلاس جهانی شونه، مثل هاراگوشی که در هانوفر بازی میکنه، اوزاکا در ورده برمن، تاکاشی اینوی که جدیداً از بتیس به آراوز رفته، موتو مهاجم نیوکاسل و یوشیدا دفاع ساوثهمپتون و البته دوآن پریده جدیدشون که در لیگ هلند بازی میکنه. چیزی که ممکنه ایران رو در موقعیت خطرناک قرار بده و تیم ما باید محتاط عمل کنه خطاهای نزدیک محوطه جریمه است، زیرا ژاپنی ها روی ضربات ایستگاهی بسیار خطرناک نشون دادن. از طرف تیم ما که بهترین خط حمله و بهترین خط دفاعی جام رو در اختیار داره، با روحیه و همدلی بالا پای به این میدان خواهد گذاشت که در همچین تورنمنت های قطعا مزیت بزرگی محسوب میشه. و اگر تیم ایران مثل دیدار با چین روی پاس‌های پشت دفاع متمرکز بشه، با توجه به سرعت سردار و جهانبخش ما میتونیم روی اشتباه مدافعان ژاپن به اونها ضربه بزنیم، هرچند که به احتمال زیاد ژاپنی‌ها در مقابل تیم ما دفاعی بازی خواهند کرد و توپ و میدان رو به ما خواهند داد تا روی ضد حمله و اشتباه فردی بتونن به گل دست پیدا کنن. نقطه قوت تیم ما فیزیک اونها، همچون که در دقیقه 80 بازی ایران و چین روی ضد حمله تیم ما با 10 بازیکن به عقب برمیگرده که این نشان از قدرت بدنی خوب بازیکن‌های ما داره. انشاءالله اگر بچه‌های تیم ما به مانند بازی‌های گذشته عمل کنند و اسیر هیجان بازی نیمه نهایی نشن، به راحتی می‌توانیم ژاپن رو شکست دهیم. به امید موفقیت تیم ملی کشورمون. سپاس از توجه شما.
ما هم تشکر می‌کنیم از آقای رنجبر که به حال یه تحلیل کوتاه از بازی ایران و ژاپن داشتند.
به امید پیروزی تیم ملی ایران و راهیابی به فینال جام ملت‌های آسیا. قدیر هستم از تهران.
تیم ملی ایران با این خط حمله که داره قطعاً و 100% به تیم ژاپن فشار میاره و میتونه گل‌های متعددی بزنه و خط دفاعی هم که داریم به هیچ شما اجازه نمیده تیم ژاپن نزدیک دروازه ما بشه. آرزو موفقیت برای تیم ملی ایران و خوشحالی همه مردم ایران. مهدی بابایی هستم از پایانه پارک شهر.
ایشالله امروز ایران بازی رو میبره. بچه های ما تا اینجا واقعا با تمام وجودشون جلو رفتن. اینا بی نظیر بودن، همیشه بی نظیرن و بی نظیر خواهند ماند. متشکرم. به امید قهرمانی ایران. فروغی هستم.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. بخوام به یکی از مربیان و کارشناسان فوتبال کشورمون در مورد بازی امروز ایران و ژاپن صحبت کنیم. آقای داریوش یزدی سلام، وقت شما بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین همکاران محترمتون و مردم خوب ایران اسلامی.
سپاسگزارم از شما. تیم ملی فوتبال کشورمون مرحله به مرحله و گام به گام با قدرت و اقتدار به مرحله نیمه نهایی رسید. در برابر هر حریفی با استراتژی خاص خودش و با نگرش و بینشی که کادر فنی داشت و با نفراتی که در نظر داشتن به این مرحله صعود کرده. امروز میخوام در مورد بازی ژاپن صحبت کنیم. به اعتقاد شما ژاپن نسبت به دوره‌های گذشته و تیمی که در جام جهانی بود چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خدمت شما عرض کنم همونطوری که شما فرمایش کردید تیم ما توی این دوره از مسابقات واقعا خوش درخشید. منهای بازی که بازی با عراق بود و نوع بازی به دلیل اینی که ما فشاری به بازیکنامون نیاریم و کادر فنی با استراتژی مشخص وارد مسابقه شد که به زعم بعضی از کارشناسا بازی چندان دلچسبی نبود، بقیه مسابقات رو واقعا بچهای ما مقتدرانه بازی کردن. اما امروز ما با تیمی مسابقه داریم که دارای باشگاه‌های حرفه‌ای و ساختار خیلی خوبی توی کشورش هست و چندین سال سرمایه‌گذاری خیلی خوبی رو انجام داده. شما قطعا متوجه داستان همه شدن که تیم ژاپن یه تیم بسیار جوان برای مسابقات امسال در نظر گرفته و هدفش 2022 هستش.
بله.
یعنی تیمی رو برای آینده روونه مسابقات کرده، اما تیم ایران برای حال هستش و قطعا تیم ما برای قهرمانی رفته توی مسابقات و انتظار همگان هم با توجه به جمعی جهاتی که وجود داره که از جمله کادر فنی مجرب که 8 سال توی این تیم داره فعالیت خوب و چشمگیر رو انجام میده، بازیکنهای هماهنگ و بازیکنهای شایسته‌ای که واقعا الان هر کدومش میتونه ستاره‌ای باشه برای فوتبال آسیا، ضمن این که الان مدیریت من فکر میکنم تمام و کمال در خدمت این تیم است، مدیریت کلان فوتبال، مدیریت کلان ورزش، همگان پشتوانه خوبی هستند برای این تیم برای قهرمان شدن و ما امیدوار هستیم با توجه به اینی که پتانسیل وجود داره برای تیم ما قهرمان بشه و چیزی جز قهرمانی مردم ما رو فکر نمیکنم خوشحال بکنه. اما در خصوص این بازی من فکر میکنم حریف چندان سختی نباید باشه برای ما ژاپن، در این حالی که هر بازی خودش یه حکمی فینال رو داره و میتونه به هر شکل شرایط خاص اون روز مسابقه تعیین کننده باشه، اما ژاپنی که ما توی مسابقات گذشته دیدیم حریف چندان سختی برای ما نیست و امیدوار هستیم امروز تیم ما بتونه با یک نمایش خوب و با یک استراتژی مشخصی که قطعا کادر فنی ما در نظر گرفته برای این مسابقه بتونه بازی خوب و قابل قبولی رو به نمایش بذاره و قطعا پیروز این مسابقه میتونه برای ما ایران باشه و خوشحالی دوچندان رو برای ما هدیه بیاره.
آقای از یکی از به حال ویژگی هایی که تیم ژاپن داره تفکر بازیکنان این تیم هست که نگاه کاملا متفاوت و حرفه‌ای نسبت به خیلی از تیم‌های آسیایی به رقابت‌های از این دست دارن. اینکه جناب علی می‌فرمایید به هر حال ژاپن یک برنامه‌ریزی دارن برای 4 یا 8 سال آینده و با ترکیبی اومدن که تجربه اندوزی کنن، شاید بخشش این باشه، اما باید بپذیریم که ژاپنی‌ها همیشه و در همه حال یک نگاه حرفه‌ای و تفکر حرفه‌ای دارن. بنابراین اینجور تیم‌ها میتونن حتی با تیمی که به اعتقاد جناب علی و خیلی دیگه جوان هستن برای قدرت‌های برتر آسیا خطرناک باشن.
قطعا به همین شکل هستش و میگم شرایط روز مسابقه تعیین کننده میتونه نتیجه باشه، اما اون چیزی که مسلمه برای رسیدن به موفقیت آیتم‌های متفاوتی و مختلفی وجود داره که یکی از اون آیتم‌ها تجربه است و تجربه میتونه تعیین کننده باشه. الان تیم ژاپن تجربه بازیکناش به اندازه تجربه بازیکنای ایران نیست و همین نقصی که توی این تیم وجود داره میتونه ما رو برای رسیدن به مرحله بعدی کمک بکنه و قطعا این اتفاق امروز برای ما خواهد افتاد.
سپاسگزارم از شما، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید.
سلامت باشید، متشکرم.
خدا نگهدار. خدا بزنی کردیم با آقای داروش یزدی از مربیان و کارشناسان فوتبال کشورمون که دقایقی در مورد دیدار امروز ایران و ژاپن صحبت کردن. تشکر میکنم از شما. اگر موافق باشین چند تا پیامکی که دوستان خونده براتون فرستادن براتون بخونم. سید جمشید صالحان از اهواز گفتن ژاپنیا جوان و کم تجربه هستن و این آسیب پذیرترین مورد هست در تیم ژاپن. آقای جواد تدیانی از آستارا، لزگی از نیشابور، مهدی فرخی گفته خط حمله ژاپن نسبت به تیم ایران ضعیف‌تره و نمیتونه مشکلی رو برای خط دفاعی ما ایجاد کنه. امید شورگشتی از نیشابور گفته خط دفاع ژاپن بسیار متزلزله. مجتبی جعفری کیا از اشایر فسا گفته تیم ژاپن در تمام سطوح ضعیفه، فقط ضربات ایستگاهی خوبی میزنن بازیکناش. دوست عزیزی که خودشون معرفی نکردن اشاره کردن که سرعت تیم ژاپن بالاست. حسن شیرزاد چناری از شهر صالحیه، ایشون هم گفتن ژاپنیا نسبت به ما ضعیف‌تر هستن. حسین سدهی از رشت راننده تاکسی گفته ژاپنیا هم جوان هستن، هم از نظر قدی و فیزیک نسبت به ما ضعیف‌ترن. مجتبی انجمنی اشاره کردن که دفاع تیم ژاپن بسیار متزلزله. علیرضا گرانمایه از کرمان گفته ژاپن دروازه‌بان خوبی نداره. علیرضا آرمند گفته خط میانی ژاپن مشکل داره. سهراب آقایی همچنین، محمد یوسفی از تهران گفته دفاع ژاپن مشکل داره. ابوالفضل کریمی از رانکوه امرش گفته ژاپن به طور کلی متحول شده و اون تیم سابق نیست. این پیامکایی هستش که دوستان عزیز بر ما فرستادن. اگر موافق باشید بریم به سراغ بخش خبرهای فوتبال و فوتسال بانوان که خانم صالحی برای ما آماده کردن.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه جهان فوتبال. با چند خبر ورزشی فوتبال فوتسال بانوان در خدمت شما هستم. پیروزی نماینده فوتسال بانوان در لیگ دسته یک، تیم پاسدارای شیراز نماینده استان در لیگ دسته یک فوتسال، دوره برگشت این مسابقات در مریوان را با پیروزی آغاز کرد. حامد جولایی مدیر اداره کل ورزش جوانان کردستان گفت در این رقابت‌ها که تیم‌های کیمیای اسفراین، هیئت فوتبال مریوان، نفت امیدی، رحیاب تهران و هیئت فوتبال آمل به مدت 5 روز در مجموعه کارگران مریوان به رقابت پرداختند، با حضور 28 تیم از 17 استان در 4 منطقه برگزار شد. جولایی همچنین افزود در پایان دو تیم برتر هر گروه به دور بعدی این رقابت‌ها خواهند یافت. تیم‌های عراق و یزد به مرحله نهایی لیگ فوتسال بانوان کشور صعود کردند. تیم‌های لیمور عراق و ترمه دستجردی یزد با کسب 9 و 6 امتیاز عنوان‌های اول و دوم را کسب کردند و به مرحله نهایی این رقابت‌ها راه یافتند. این پیکارها با حضور جمعی از هواداران با انجام 2 دیدار به پایان رسید که تیم عراق 17-2 تیم چالوس را شکست داد و همچنین تیم ترمه دستجردی 6-4 بر تیم هیئت قم پیروز شد. سپاسگزارم از توجه شما. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
ما هم تشکر میکنیم از سرکار خانم سارا صالحی.
نقطه ضعف ژاپن حالا تو این بازی آخری که ما دیدیم حرکات ترکیبی تیم ویتنام بوده، سرعت بالا و عمق دفاعشون بود.
آقای شوکی، من فکر میکنم که قلب دفاع ژاپن نفوذپذیر باشه، حالا چه از طریق توپایی که پشت دفاع میندازن و چه نفوذایی که داخل خط دفاعی انجام میدن. و یه نکته‌ای که من بازی‌های ژاپن رو دقیقاً نگاه کردم، نفوذای اونها از جناحین و سانتر روی دروازه هستش که خیلی خطرناکه. یعنی خیلی مدافعین باید هوشیار باشن و خیلی فشرده بازی کنن، خطا نکنن، فرصت زدن ضربه خطا به اینا ندن. و تیم ملی به نظر من خیلی باید با حوصله و مدارا و هوشیارانه در مقابل این تیم بازی کنه.
بقیده من تیم ملی ژاپن که از سبک بازیش اینطور برمیاد که دنبال فرصت میگرده و اول بازی خیلی به آب و آتیش نمیزنه و سعی میکنه از تک فرصتاش نهایت استفاده رو ببره، بقیده من گل زود هنگام که ما به ژاپن میزنیم بسیار موثره، چون اونا خیلی کمتر میتونن گلی که خوردن رو جبران کنن و فقط سیاستشون این است که با خسته شدن حریف با پاسکاری بتونن به گل برسن. انشالله که بتونیم اول بازی گل زودنگام بزنیم که به عقیده من تیم ژاپن در اون صورت شیرازش از هم میپاشه و ما میتونیم بازی رو اداره کنیم و یا حتی با گلهای بیشتر پیروز میدان باشیم. با تشکر، مصطفی بسمان هستم از مالا.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز، با برنامه جهان فوتبال در خدمت شما هستیم. باز هم میخوام بریم سراغ یکی از مربیان و کارشناسان فوتبال، آقای رضا تقوی. سلام، وقت شما بخیر.
سلام آقای شکری، وقت شما بخیر، صبح خوبی داشته باشین، در خدمتتون.
سپاسگزارم از شما. خدمت شما عرض کنم که میخوام در مورد بازی ایران و ژاپن صحبت کنیم. ابتدا اگه موافق باشین در مورد روند تیم خودمون صحبت کنیم که مرحله به مرحله به اینجا رسیده. ارزیابی شما از روند تیم ما چی هست؟ بعد بپردازیم به آنچه که از تیم ژاپن می‌دونیم به عنوان نقطه ضعف و قوتش.
ببینید آقای شوکی، من توی مسابقه قبلی خودم گفته بودم که فوتبال ایران فراتر از فوتبال آسیا شده.
دقیقاً.
و اگر هم به صلاح دقت کرده باشیم توی فرآیند فوتبالی که الان ایران داره بازی می‌کنه، خیلی راحت به صلاح میاد اون نتیجه‌ای که مورد دلخواهش رو میگیره و خیلی راحت ما به عنوان فوتبال و فوتبالیست و کارشناس فوتبال بدون هیچ دغدغه‌ای مطمئنیم که تیممون این بازی رو میبره میاد بیرون. یعنی تو تمام این بازی‌هایی که برگزار شده اینو تیم به دقیقاً فکر می‌کنم به اثبات رسونده و اون حالت تیمی رو حفظ کرده. در ارتباط با بازی با ژاپن، منم معتقد هستم که ژاپن در هر صورت ژاپنه. فوتبالش به صورت فوتبال کلاسیک روی نظم و برنامه انجام میشه. ولی من مطمئنم با توجه به تیم بودن تیم ما و مهمترین بخشش این که تیم ما ثبات داره و تیم ما میدونه چی میخواد داخل زمین و یه مربی که دقیقاً با افکار روز فوتبال دنیا آشناست و ما این بازی رو به سلامت انشالله میایم بیرون و ما در هر دو صورت اگر فینال بدیم حتما قهرمان هستیم و هیچ شکی هم تو این جریان نداره.
نکته که وجود داره، حالا شما اشاره کردین در مورد تیم ملی فوتبال کشورمون هست که جدا از دو دروازه‌بانمون که ذخیره دو دروازه‌بان ذخیره‌مون و مسعود شجاعی که دو دقیقه بازی کرده،
بله،
تمام نفرات بهشون بازی رسیده و در جریان و کوران این مسابقات هستن.
بله.
وقتی نگاه میکنیم به اسامی تیم‌های دیگه میبینیم این ویژگی رو ندارن. شاید این یکی از مهمترین عواملی باشه که تمام بچه‌هایی که با تیم هستن و در به حال ترکیب بودن، ترکیب به حال اعزامی بودن، تجربه این دوره رو دارن. شما نظرتون میفرمایید؟
ببینید دقیقاً من فکر میکنم که آقای کیروش از بازی‌های سال چند سال قبل درس گرفته. شما اگه نگاه کنیم، ما یه بازیکنمون که اخراج میشد، بازیکن بعدی تا میومد جایگزین میشد و خودش با بازی آداپت کنه به مشکل برمی‌خورد. و کیروش با توجه به مشکلی که چند سال قبل برای ایران به وجود اومد و اومد این نقطه ضعفش هم پوشش داد. حالا شاید خیلی از فوتبالشناسا یا خیلی از فوتبالیست‌ها یا کسانی که واقعاً یه مقدار نسبت به مسائل ملی ما، یه مقدار به تیم ملی ما، یه مقدار من فکر میکنم کشتری هستم، میگم تیمایی که توی آسیا دارن فوتبال بازی میکنن در اندازه ما نیستن. من فکر میکنم چند سال چندین سال قبل ما این مشکل داشتیم.
بله.
شما نگاه کنیم، ما به راحتی نمیتونستیم جلوی همین تیما برنده بشیم و با اصطلاح با یه مقدار، حالا میگم خوششانسی، حالا یه مقدار نمیدونم، هر چی که میتونیم روش اسم بذاریم و بازی ها رو میبردیم، اونم با دغدغه، ولی الان به راحتی میان میبریم. من مطمئن هستم با توجه به همین صحبتی که شما کردیم، تیم ما یه تیم باثباته. شما در هر نقطه ای از زمین دو تا سه تا بازیکن بسیار خوب دارید.
بله.
و مطمئن باشید که اگر هر کدوم از این بازیکن‌ها هر دقیقه از بازی بخوان داخل زمین شن، میتونه روند بازی رو عوض کنه. من توی مسابقه قبلی هم گفتم نقطه قوت تیم ما خط جلوشه. شما نگاه کنید، تا دیروز همه میگفتن تیم ما داره دفاعی بازی میکنه. ببینید الان خط جلوی ما چقدر خوب داره بازی میکنه، چقدر به تیم ما فشار میاد. یعنی هیچ تیمی من فکر نکنم توی ما این مسابقات به اندازه تیم ما توی روند رو به جلوش و تو فاز حمله اینقدر خوب باشه. تو فاز دفاعیش هم ما یه مقدار، من توی بازی با عراق دیدم، حالا بازی با عراق یه مقدار خط دفاعی ما یه مقدار توی خبرتران دفاع وسطاش میلنگید که اونم بعد بازی با چین من فکر میکنم مرتفع شد، یه مقدار خط دفاعی ما انسجامش بیشتر شد، اونم اون نقطه ضعف هم برطرف شد. مطمئن هستم که انشالله این بوچی ما میبره و مردم ما خوشحال میشه برای رفتن به تیم فینال جام
جهانی. یه نکته که من حالا در بازی با چین هم دیدم، نمیدونم شما موافق هستید یا نه، این بود که به هر حال کادر فنی تیم ما ترجیح داد که از نقاط ضعف تیم حریف استفاده کنه و منتظر فرصت باشه. به هر حال ببینید، ارسال توپ بلند از زمین خودمون به پشت خط دفاعی تیم چین به هر حال شاید نکته بود که کمتر مربی در این جام بهش فکر کرده بود و ما سه بار این کار رو انجام دیدیم و به سه گل رسیدیم. شما نظرتون رو میفرمایید؟
ببینید آقای شکری، شما هر بازی ایران رو که آنالیزش کنید، از بازی اولش، بازی با یمن تا بازی با چین، ایران تو هر کدوم از این بازی‌ها با یه روش و با یه فلسفه فوتبال بازی.
یعنی دقیقاً تیم حریف آنالیز کردن.
آفرین، دقیقاً تیم حریف آنالیز می‌کنه و بر اساس نقطه ضعف و قدرت حریف وارد می‌شه. من می‌دونه چی می‌خواد. خیلی مهمه. شما توی مربیگری یه فلسفه رو دنبال می‌کنید. یه برنامه رو دنبال میکنیم و بر اساس اون میگن جلوی تیم ما میشیم با بازی میکنیم و اینو مطمئن باشین آقای کیروش با توجه به شناختی که از تیم چین داشت توی عدم پوششاشون، یعنی وقتی شما هر توپی رو میذاری پشت دفاعشون، دفاعشون برای نبودن پوشش کنه و
بله. بود که بخصوص در یک خط روی خط هم قرار داشتن معمولا.
دقیقاً یعنی اصلا مشخص بود که روی این کار شده. ما میگیم یه دونه گلش اگر به این صورت بود، دو تا گلش اگر به چند نیم موقعیت ما اینطوری برای تیم ما به وجود اومد، ولی نشون دهنده که روی این برنامه کار شده.
یعنی تیم چین دفاعش روی خط بود و هر جا که مرتکب اشتباه میشدن پوشش نبود، با توجه به سرعتی بودن مهاجم ما گل میرسیدیم.
یه چیزی رو شکر من بهتون میگم، هر مربی برای کار خودش ابزار میخواد. مارسلو لیپی مربی بسیار بسیار بزرگی، ولی ابزار لازم برای کار رو نداشت. شما اگر نیا کنید دفاع چین خیلی مفتدیانه فوتبال بازی میکردن، خیلی مفتدیانه، یعنی وقتی توپی که زده میشد پشتشون هر چهارتاشون توی خط بازی میکردن.
بله.
نفر زنندهی که میزد اون ستای بعدی نمیومدن برای پوشش و اینو کیروش دقیقا فهمیده بود و با توجه به سرعت بالایی که سردار و متی تاره میداشتن و این از نقطه ضعفشون به بهترین نحو استفاده کرد. شما حتی وقتی کریم انصاری فر هم میاد بازم برای همین برنامه میاد داخل زمین، دیگه ما کریم رو کنار خط نمیبینیم، ما دیگه کنار کریم رو برای دور زدن نمیبینیم. اینجاست که مشخص میشه کیروش بیش برنامه داشته روی این برنامه و ما رسیدیم به اون گلایی که هدفمون بود.
فکر میکنید که امروز ما در مقابل ژاپن ما با چه سیستمی بازی کنیم و تفکر کادر فنی ما چی هست؟
من فکر نکنم که کیروش بخواد سیستمش نفراتشو دست بزنه. حالا شاید مثلا بخواد جای طارمی بازیکن اضافه کنه که اونم میگم یه سورپرایزه با توجه به اینکه نمیشه اصلا برنامه کیروش از قبل پیش بینی کرد. من اصلا خودم هم فکر نمیکردم احسان آشرفی رو تو این بازی با چین از اول مثلا تو این ترکیب قرار بده، ولی گذاشت. خیلی اعتقاد داشتن شاید کسان دیگه. ولی من فکر میکنم با توجه به شناختی که از تیم ژاپن داره، ژاپن تیمیه که بیشتر با توپ میگردونه داخل زمین، برنامه فوتبالی داره، تاکتیک داره، ولی تیمی است که نمیتونه ما رو اذیت کنه. یعنی من بازی های ژاپن دیدم، تیم ژاپن تیمی نیست که بتونه به تیم خط دفاعی ما فشار بیاره یا بخواد بکنه من اون بازیکنان سرعتی اون جوره داشته باشه که اجازه نده خط دفاعی ما بازی سازی کنه. من مطمئن هستم که تیم ما میتونه این فشار لازم به ژاپن بیاره و اینو من از همین الان بهتون قول میدم که منتظر به اصطلاح تا دقیقه 90 باشیم. ما این که بیان بگیم آقا گل دقیقه 10 بازی بزنیم بازی به نفع ما تمام بشه، من فکر نکنم یه همچین تفکر و همچین فلسفه‌ای توی فوتبال کیروش باشه. کیروش تا دقیقه 90 منظورش اینه که تیم اول گل نخوره و مطمئن باشه که باز ما به گل میرسیم. حالا شاید دقیقه 10 بزنیم، شاید دقیقه 80 بزنیم، شاید دقیقه 70 بزنیم، من مطمئنم که ما میتونیم تو همون 90 دقیقه بازی با ژاپن با کارو تمام بشه.
ممنون از شما آقای ترقوی، تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم، واشتو خوشحال شدم. روز
خوبی. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارش.
رادیو ورزش تقدیم می کند جام آسیایی ژاپن.
سلامتی چگونه استفاده خواهم کرد بازیکنان ژاپن؟ دوان با پای چپ می زنه و درون دروازه قرار می گیره.
ایران
حالا یه بار دیگه یک اشتباه فرصت به گل سوم، گل سوم کریم انصاری فر، کریم انصاری فر، ایران 3.
پخش زنده ی رقابت‌های نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا. ایران ژاپن دوشنبه 8 بهمن ماه 1397 ساعت 17:30 دقیقه به وقت تهران. شبکه رادیویی ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. همونطور که شنیدید دیدار تیم ملی فوتبال کشورمون و ژاپن ساعت 17:30 دقیقه برگزار میشه که از رادیو ورزش تقدیم حضور شما خواهد شد. اما رادیو ورزش یک ویژه برنامه داره که از ساعت 17 شروع میشه. کارشناسان در زمینه‌های فنی و داوری در این برنامه حضور دارن. از شما دعوت میکنم که حتما این ویژه برنامه رو از ساعت 5 بعد از ظهر دنبال کنید. من